أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا مسألة مهمة وعن مسألة درمان با حرام، آیا درمان با حرام امکان دارد یا امکان ندارد؟ ما الان خیلی دنبال حکم شرعی نیستیم. اونی که برامون مهمه اینه، آیا با حرام درمان محقق میشه یا نمیشه؟ مستفاده از روایات این که درمان با حرام امکان نداره، البته با خمر به خصوص درمان با خمر، چون روایات بر این مسئله تأکید داره که انسان ناچار خمر نمی خورد، تشنه هم باشه، بیمار هم باشه، خمر نمی خورد، زیرا خمر او را می کشد. لا تزیده الا عطشا، و لا تزیده الا شرا، شر محض است، و جز مشکل و ضرر ندارد. البته حالا یه بحثی بوده، بحثای طلبگی در جمع بین سه سنخ از روایات و ادله، یه سنخ یه قانون کلی، مفادش این است که هر چیزی که حرام است خداوند تبارک و تعالی در حین اضطرار و ناچاری حلال فرموده. این یک قاعده کلی. یک قاعده کلی هم از این روایات استفاده میشه که خداوند تبارک و تعالی در چیزی که حرام کرده درمان و شفا قرار نداده است. این قاعده دوم. قاعده سبل روایات دیگری که داریم این است که انسان به هیچ وجه و به در هر حال نمیتونه خود را با خمر درمان کند. خیلی خوب، حالا این جمعش به هر شکل عرض شد که قدر متیقنش اینه که خمر، درمان با خمر امکان نداره، یا این که درمان با خمر امکان نیست و علت این که خمر درمان نیست، ممکن نیست و علت این که خمر درمان نیست، یا این که خمر درمان است منتها درمان با او جایز نیست. در هر دو صورت درمان با خمر جایز نیست. دارویی که خمر داره، الکل داره، انسان خود را با این دارو درمان کند، این کار مطلوبی نیست و کار خوبی نیست. اما در پزشکی به همین اندازه برامون کافی است، نیازی نیست اثبات کنیم که درمان با خمر حرامه، چون مکروه هم در پزشکی معناست ضرر داره و حرمت پزشکی داره. بیشتر مکروهاتمون مفادش این است که این ضرر داره و یعنی این درمان با او درست نیست، مثلا یا ضرر داره، مصرفش به طور کلی ضرر دارد، آسیب به بدن میزند. خیلی خوب، به هر حال نمیشه، انسان نمیتونه با وجود این همه نهی و این همه روایت و این همه دلیل خود را با مشروب و الکل یا دارویی که الکل دارد و مشروب دارد درمان کند. دو تا امر اینجا محل بحث است. حالا که درمان با خمر از نظر پزشکی ممنوع است و محظور به هر نحو و به هر شکل، خواه در حکم شرعی درمان با خمر حرام باشه خواه حرام نباشه، از نظر پزشکی محظور است، از نظر پزشکی ممنوع است، درمان با خمر ممنوع. حالا که درمان با خمر منع شده و نهی شده و صلاح نیست، سؤال اینه آیا فقط خوردن خمر درمان به شکل خوردن خمر ممنوعه یا درمان حتی به انهای دیگر در ظاهر بدن؟ امروز این الکل اسپرتو، این الکل مثلا زخما را باش درمان میکنن، یا ظاهر بدن میخوان امپول میزنن یا الکل میمالن به بدن، یا میخوان حجامت کنن الکل به بدن میمالن، یا اگر دارویی درست بشه که در چشم ریخته بشه یا در گوش، آیا این نوع درمان حرام است یا ممنوع است از نظر پزشکی و ممنوع نیست؟ صحبت حکم شرعی نیست. میتونه انسان در ظاهر بدن از مشروب، از الکل استفاده کنه؟ خب البته این بحث نه، بحث اشتباهی، امر دوم بود. امر اولی که باید بحث کنیم اینه، امر اولی که باید بحث کنیم این است که حالا که الکل و مشروب نمیتونه به عنوان دارو استفاده بشه، آیا میتونیم از این الکل به عنوان مسکن استفاده کنیم؟ این که تسکین دهنده مسلمه، یقیناً دردها را تسکین میده، الکل حالت تسکین دهندگی داره، هم حالت مستی که میاره و همراهش حالت تسکین دهندگی است، دیگه انسان احساس درد نمیکنه. اینایی که مشروب میخورن اگر هم اونها را بزنن با چوب با هر چی درد را احساس نمی کنن. این حالت تسکین دهندگی آیا میتونه انسان دردش رو با الکل تسکین بده؟ و اگر نتونه چرا نمیتونه؟ بالاخره درد داره، ناچار است، درد شدیدی داره، خاطر تسکین این درد از الکل استفاده کنه. آیا این کار مانعی داره یا ما از نظر پزشکی ها، از نظر طب اسلامی این مانع داره یا مانعی ندارد؟ یه روایتی داریم، مستفاده از این روایت اینه، درمان و تسکین با الکل، تسکین با الکل بلکه کل تسکین دهنده هاست، اینا از نظر پزشکی اسلامی محظور است، ممنوع است و صلاح نیست. استفاده از تسکین دهنده این صلاح نیست. و اون روایت اینه، یک شخصی به امام صادق عرض میکنه، ظاهرا یه پیر مردی است، بله، ابن ابی یعفور روایت کشی نقل میکنه با سندش از ابن ابی یعفور. بله، زمانی که مبتلا به دردها میشد و شدید بشه، یه مقدار از خمر نبیذ میخوره و دردش ساکت میشه. بعد وارد بر امام صادق صلوات الله و سلام علیه، بله، به امام این مطلب را فرمود. امام فرمود که این کار را نکن، نبیذ و خمر نخور. این از اهل کوفه بود، زمانی که به مدینه آمد و امام صادق وارد شد، به امام این مطلب را فرمود که من درد دارم و هر وقت من این دردم شدید میشه، مجبور میشم یه مقدار نبیذ مصرف کنم، خمر مصرف کنم و ما مصرف خمر دردم ساکت بشه. امام فرمود که این کار را نکن و نبیذ و مشروب نخور، به عنوان تسکین دهنده است. بعد این شخص ابن ابی یعفور به کوفه برگشت. وقتی به کوفه برگشت نزد خانوادش، دوباره دردش عود کرد و خیلی هم شدید بود. خانوادش دورش جمع شدن و بر او اصرار کردن که خمر بخوره، نبیذ بخوره تا دردش ساکت بشه. او اول قبول نمی کرد ولی در نتیجه خورد و دردش هم ساکت شد. سال بعد باز هم به مدینه آمد، نزد امام صادق رفت و امام صادق به مطلب را به امام صادق فرمود، عرض کرد. امام صادق فرمود نخور، این کار را نکن. لا تشرب، امام می فرماید لا تشرب، فإنما هو حرام، زیرا این نبیذ و خمر حرام. بله، لا تشرب، فإنما هو حرام، بله، إنما هو شیطان موکل بك. بعد امام علت این نهی را می فرمایند، چرا نباید از مسکن استفاده کرد، چرا نباید از خمر برای تسکین درد و بیماری استفاده کرد. یا علتی امام می فرماید و این علت خیلی مهمه و امام بله، فانه هر انما هو شیطان موکل بک، این شیطان است که به شما موکل شده. ولو قد یأس منک ذهب، اگر میؤوس میشه میره، شما را رها میکند. فلما رجع الی الکوفه، ابن ابی یعفور زمانی که به کوفه برگشت، حاج بهی وجعه اشد ما کان، دردش عود کرد، هیجان پیدا کرد، شدیدتر از قبل، شدیدترین حالت. فاقبل اهله علیه، خانوادش هم آمدند و بر او به او بله به او گفتند که بیا خمر بخور. فاقبل اهله علیه فقال والله ما اذوق منه قطره ابدا، قسم به خدا یک قطره از این نبیذ و از این خمر لب نمیزنم، نمیخورم. فأيسوا ميؤوس شدن و كان يتهم على شيء ولا، کسی نبود که قسم بخوره، اگر هم متهمش کنن به یه چیزی قسم نمیخوره، اهل قسم نبوده. فلما سمع، وقتی شنیدن که قسم خورد، ميؤوس شدن و اشتد به الوجع اياما، دردش ادامه پیدا کرد، اون هم با شدت تا چند روز. ثم اذهب الله به عن، سپس خداوند تبارک و تعالی این درد را برطرف کرد. فما عاد الیه حتی مات رحمت الله علیه، دیگه عود نکرد تا زمان فوتش، تا آخر عود نکرد. این یه درسی است در حقیقت، و اون این است که اگر کسی مبتلا به یک درد، مثل سردرد، مبتلا به یک درد میشه، مثل سردرد، یا خانمایی که مبتلا به درد قاعدگی بشن، این سزاوار نیست، صلاح نیست از تسکین دهنده مسکنات، از مسکنات استفاده کنن. این کار خوب نیست از نظر پزشکی اسلامی و تئوری اسلامی، این کار خوب نیست، صلاح نیست. حالا این روایت، حالا کار نداریم که این کار حرام است، فانه حرام. در عین اینکه این شخص ناچار بوده و درد شدیدی داشت و اگر این را مصرف کند دردش ساکت میشه، این روایت معید این نکته که خمر تسکین دهنده درد است. این آقا وقتی خمر میخورد دردش تسکین میشد، ناچار هم بود. پس معلوم میشه مصرف خمر حتی در حین ناچاری صلاح نیست. حالا این از ناحیه حرمت ما کار نداریم، از ناحیه پزشکی و سلامتی عرض میکنم. از این روایت استفاده میشه که استفاده از خمر، بلکه استفاده از کل تسکین دهنده ها کار خوبی نیستش. چرا؟ به خاطر این که میفرماید انما هو شیطان موکل بک، این شیطانی است که به شما موکل شده، این شیطانی است که مأمور شده شما را آزار بده، احساس درد کنید. ولی زمانی که دارو مصرف نکردید این مییوس میشه و شما را رها میکنه، به کلی رها میکند. این در حقیقت درمان نکردن، تسکین ندادن درد یه درمانی است. تسکین ندادن درد برای یه بار انسان صبر کند و دردش را تسکین نده، مسکن استفاده نکند، برای یه بار دردش به کلی برطرف میشه. این تئوری اسلامی است. یه بار روایت کشیست، کتاب کشی جزو کتاب های خیلی معتبر، چون خودش در این کتاب کشی اعتبار روایت و عدم اعتبارشون از کشی به دست میاد. ما میخواییم بدونیم این راوی ثقه هست یا ثقه نیست، بهترین کتاب هامون همون اختیار معرفت رجال کشیست، چون این کتاب روایی هم هست، خیلی خوب، کتاب معتبریست. بلکه کتاب های دیگر اعتبارشون از کشی به دست میارن، پس کتاب معتبریست. و می فرماید که این روایت مفادش این است که تسکین نکنید درد را، درد را تسکین نکنید، تسکین ندهید درد را، تحمل کنید برای یک مرتبه و این درد به کلی برطرف میشه. شاید مفاد این روایت اینه، اگر درد را تسکین دادی، مسکن استفاده کردید، مجدداً بیمار درد دوباره عود میکنه، هی مرتب به این درد مبتلا خواهی شد تا آخر عمر، هر چهار روزی، پنج روزی، یه هفته، یه ماهی مبتلا به این درد خواهی شد، هی عود میکنه، هی شدیدتر میشه، هی خلاصه این کار خوبی نیست. راهش این نیست، راهش این است که یه بار صبر کنید، تحمل کنید، ممکنه چند روزم طول بکشه، ولی اگر صبر کردید، تحمل کردید، کلن این درد برطرف میشه و این تحمل در حقیقت درمان این درد است. این مسئله مهمی است. بله؟ سردرد مثلا شاید حتی درد هم شامل بشه. حالا این فرماد این هذه الاوجاع، البته چون این شخص پیرمرد بوده شاید مراد از درد پیرمرد است، کمر دردی، پا دردی، علی حال این مشکلات. بله این دیگه مسکنه دیگه، فرقی نمی کنه، همش مسکنه. اینجا بحثه، البته امام میفرماید فانه حرام، ولی در عین این که میفرماید که این درمان هم نیست، این صلاح نیست از نظر پزشکی و از نظر سلامتی صلاح نیست، زیرا درمان عدم استفاده از مسکن خودش درمانه. البته به عنوان درد تسکین دهنده و درمان است، در حقیقت اونا درمانه، تسکین دهنده درد نیست. ما صحبتمون از تسکین دهنده درد است، چیزیست که یه تسکین دهنده عمومی مثل استامینوفین آیا در اسلام داریم؟ نداریم. صحبت از تسکین دهنده درد است، صحبت از درمان یه بیماری یا یه دردی اون که مشکلی نداره، اگر میتونی درمان کنی درمان کن. صحبت از درمان نیست، صحبت از تسکین دهنده تسکین درد است. و این نداریم در روایت دردت تسکین بده هرچند بیماری درمان نشه، این نداریم. بله چی؟ درمانم میکنه، الحبة السوداء شفاء من كل داء، عسل هم درمان همه بیماری هست. حالا این دلیل داریم، ضدش هم نداریم. حالا میکانیزمش عرض بکنم، این هم میکانیزم داره. امام میفرماید دردها از شیطان است، شیطان سبب درد و احساس درد میشه، از شیطان است. این یه مرحله بود بحث درد. مرحله دیگر این است که راجع به تعامل شیطان، که حالا فرض کن میکروب و ویروس، راجع به تعامل شیطان با انسان، کی شیطان انسان را بیمار میکنه و میتونه مرتب بیمار کنه؟ اون زمانی که انسان مثلا از تسکین دهنده درد استفاده کنه. خیلی خوب، این دیگه رابطش یه انسان رها نمی کند و اون آسیبی که به انسان میزند ادامه میده، ادامه خواهد داد. خیلی خوب، بس دو مرحله. پس یکی، حالا صحبت از میکانیزمش، چی میکانیزمی داره؟ چرا اگر انسان صبر کرد، اگر صبر کرد به بال بهتره تا اینکه از مسکن استفاده کنه؟ راجع به میکانیزمش عرض کنم، ما میگیم این شخص اگر مسکن استفاده کنه، مسکن استفاده کرد دیگه بدن قدرت دفع سبب درد نخواهد داشت. چرا؟ چون بدن تکیه میکنه به مسکن، بلکه بدن در این زمینه فعال نخواهد شد. چرا؟ چون بدن درد را احساس نمیکنه تا در مقابله با این درد حرکتی کند، کاری انجام بده. دردی مسکن میخوره، درد احساس نمیکنه. اگر درد احساس کند و مسکن استفاده نکند، مغز به بدن فرمان میده که دفاع کن، این عامل درد را ترد کن یا خونسا کن. به بدن این پیغام میده و بدن هم به مرور زمان ورزیده میشه و این عامل بیماری را دفع میکنه، عامل درد را دفع میکنه، قدرت مقابله با درد به دست میاره. ولی زمانی که انسان مسکن استفاده میکند، بدن همچی دستوری نخواهد یافت و مغز همچی دستوری به بدن نخواهد داد که برو دفاع کن، برو عامل درد را مال خونسا کن، و بدن دیگه این قدرت نخواهد داشت و این هنر را نخواهد داشت، همیشه تکیگاهش مسکن میشه. مشکل دیگر اینه، این مسکن به مرور زمان خاصیت خودش از دست میده. ممکنه انسان در مرحله اول با یک نصف قرص استامینوفن تسکین میشه، خیلی راحت هم میخوابه، ولی به مرور زمان این نصف میشه یک، این یک میشه یک و نصف، این یک و نصف میشه دو تا، آخرش هم دیگه اثر نمیکنه، خاصیت خودش از دست میده. چرا؟ چون شیطان هنر مقابله با این مسکن پیدا خواهد کرد. بله، در مقابل این مسکن مقاومت خواهد کرد و اثر این مسکن را خونسا خواهد کرد. هنرش به دست میاره، بله کارایش به دست میاره به مرور زمان. ولی اگر انسان خود را در مانند مسکن استفاده نکرد، قضیه برعکس خواهد شد. شیطان و میکروب برای اینکه انسان احساس درد کنه چیکار میکنه؟ بیاد انزیم ترشح میکنه، کار دیگه که نمیکنه، چوب که نداره انسان را بزنه، تنها کارش این است که انزیم ترشح میکنه، یا مواد سمی، این سبب احساس درد بشه. انزیم ترشح میکنه، یه ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز انزیم ترشح میکنه، بدن برای مقابله با این انزیم حرکت میکنه و شروع میکنه به مقاومت این انزیم و خونسا کردنش. بعد از یه ساعت و دو ساعت و سه ساعت و یه روز و دو روز، هنر خونسا کردن این انزیم را به دست میاره و دیگر این انزیم هیچ وقت اثر نمیکنه، سبب احساس درد نخواهد شد، آسیب نخواهد زد. ببین اینا دوتا تقابل بین دو چیز، بین این که ما مسکن مصرف کنیم، شیطان هنره و میکروب هنره خونسا کردن این دارو به دست بیاره، و بین این که ما قرص مسکن مصرف نکنیم، بدن هنره خونسا کردن انزیم شیطان به دست بیاره. کدوم یکی بهتره؟ اگر بدن این هنر را کسب کرد، تا آخر دیگه این انزیم اثر نخواهد کرد. همون گونه که در این روایت دیدیم، می‌فرماید دردش برطرف شد، یه روز و دو روز و سه روز صبر کرد، دردش برطرف شد و دیگر هیچ وقت عود نکرد. حالا خیلی ها، همین دیشب یه نفر اومد، ما بعد از اینجا هم یه درمان داریم تو مهدیه، یه نفر اومد گفت من به همین روایت عمل کردم و دردی که سالهای سال داشتم برطرف شد. حالا این انسان میتونه تجربه کنه، میکانیزمم داره عرض کرده، میکانیزمش همینی که بنده عرض کردم، میکانیزم داره و اون این است که بدن خودش از خودش دفاع میکنه در مقابل هر آسیبی. برای دلدردم همین جوره. ببین این روایت اختصاص داره به بیماری که شیطان عاملشه، یعنی میکروب و ویروس. مثلا کسی ضربه میخوره شاید این فرق کنه، بله اون مسموم شده، اون داروهاش هست، با برطرف کردن مسمومیت دردم برطرف میشه. ما نمیگیم که انسان خودش را درمان نکند، درمان کند، با درمان و برطرف بیماری دردش هم ساکت میشه. مثلا اینایی که سردرد دارن، ما نمیگیم روغن بنفشه استفاده نکنید، روغن بنفشه در بینی بریزید، این هم درمان میگرن هم درد را برطرف میکنه. وقتی میگرن درمان شد، دردم برطرف میشه. شکم معده درد، معده مشکل داره، زمانی که انسان مرکب دو میخوره، درد معده بیماریش برطرف میشه و دردش هم ساکت میشه. بس درمان مشکلی نداره، درمان برای هر موضعی ما یه درمانی داریم، مسکن هم هست، درد را هم برطرف میکنه، هم درمان میکنه بیماری هم درد را برطرف. مشکلی نداره، مشکل این است که از تسکین دهنده خالی نباید استفاده کرد. تسکین دهنده خالی و همین جهت در طب اسلامی از اولش تا به آخرش ما یک تسکین دهنده نداریم، ما یک استامینوفن نداریم، یک ابروفن نداریم، تسکین دهنده نداریم. البته یه تریاق هست، تریاق هم مذمت شده. خیلی خوب، فقط یه روایت سنی هست یه تسکین دهنده ای ذکر میکنه، ولی ما نداریم. البته درباره تسکین درد روایت میفرماید دعا بخونید، دعای تسکین درد داریم. روایت در این دعا با درد صحبت میکنه، ایها الوجع اسکن بسکینت الله و قر بوقار الله و اهدا بهدء الله و انحجز بحاجز الله، اعیذك ایها الانسان بما اعاذ الله به عرشه و ملائکته یوم الرجفة و زلازل. این خودش معلوم میشه که این درد یا عاملش شعور داره که امام با درد صحبت میکنه، میگه ای درد ساکن شو به خاطر سکینت خداوند، اسکن به سکینت الله. شعور داره، میکروب و ویروس شعور داره، میکروب و ویروس میفهمه، اگه شیطان، البته شیطان شعور داره، میفهمه این خطاب را، میفهمه و این خطاب سبب میشه شیطان اثرش و کارایش بلکه از انسان دور بشه. خب این خودش درمانه. انما هو شیطان موکل بک فاذا ایس منک ذهب. خب دو راه برای برطرف کردن شیطان، یکی این که انسان صبر کند، خود را درمان نکند، شیطان میره رهاش میکنم، یا راه دیگرش این است که انسان دعا بخونه، این دعا هم شیطان را دور میکنه هم درد را ساکت میکنه. پس نکته اول اینه، استفاده از مسکن در طب اسلامی بله صلاح نیست، باید انسان صبر کند و این مشکل را به شکل ریشه‌ای درمان کند. خیلی خوب، شیطان سبب درد میشه، در این روایت از این روایت استفاده میشه، از قرآن هم این معنا به دست میاد. حضرت ایوب علیه السلام میفرماید مسن الشیطان بنصب و عذاب، شیطان سبب خستگی من شده و سبب شکنجه و درد و امثال این هاست. پس شیطان این کار را می کند و خودش سبب درد است و صبر کردن سبب میشه این شیطان انسان را رها کند و بره. این تو هیچ طبی این مسئله پیدا نمی کنید، این فقط در طب اسلامی است، طبی که از معصومین، این عقل بشر به این مسئله هیچ وقت نمی رسه که انسان با صبر کردن میکروب و ویروس را دفع کند. یکی از روش های دفع میکروب اینه، اینا میکروب را با انتی میکروب دفع میکنن، ولی این روایت داله بر این ماند. این امر اول بود، راجع به امر دوم صحبت راجع به درمان با خمر و الکل، ولی درمان با خمر و الکل در ظاهر بدن، آیا میتونه انسان، حالا خوردنش حرام است، خوردنش دارو و درمان نیست، حالا آیا استفاده از الکل در ظاهر بدن، حالا امروزه زخم را با الکل درمان میکنن، ضد عفونی میکنن، حجامت میخوام بکنن موضع را با الکل میمالند، بعد مثلا موارد دیگر از الکل استفاده میکنن، شاید یک قطره ای درست کنن در این قطره الکل باشه، یا قطره گوشت درست کنن، قطره چشم و قطره گوشت که درش الکل و خمر باشه، آیا این چه حکمی داره؟ میتونه انسان خود را با خمر به این شکل درمان کند؟ خب ما عرض کردیم چیزی که حرامه خوردنش، اما مالیدن روی بدن شاید خب فقها میگن اشکالی نداره، اصلا ممکنه صحبتی هست که نجس هم نیست، روایاتی داریم الکل و خمر نجس نیست. بعضی روایات میفرماید شاید بعضی فقها یا بیشتر فقها میگن نجسه، ولی به اعتقاد بنده نجس نیست. الکل و خمر نجس، الکل که همه متفقن نجس نیست، ولی خمر راجع به خمر روایات ما مختلفه. خب اگر به بدن اصابت کند یا بدن را با او ضد عفونی کنیم، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ بالاخره الکل در روایات ما در آیه در قرآن میفرماید منافع هم داره، فیه منافع للناس، ولی ضررش بیشتره. و ما فیه منافع للناس، یکی از منافعش هم، بله یکی از منافعش هم این است که همین استفاده در ظاهر بدن ضد عفونی کردن زخم هاست. خب چه اشکالی داره؟ یا قطره استفاده کنن، قطره چشمی یا قطره گوش، و یکی از منافعش این را میشه همچی چیزی یا نمیشه. به همین جهت خب چون از نظر حرمت که حرام نیست، از نظر استفاده هم شاید مانعی نداشته باشه، ولی روایات ما با هم اختلاف دارن، تعارض دارن. یه سری از روایات میفرماید این کار را نکنید، یه سری از روایات میفرماید اگر ناچار شدی اشکال نداره. روایتش را بخونیم. روایت اول کلیدی نقل میکنه، میفرماید با سندش عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اکتحل بمیل من مسکر کحله الله عز وجل بمیل من نار. کسی که با یک میل سرما از مسکر خمر سرما بکشد، خداوند روز قیامت با یک میل از آتش در چشمش میکشد، یک میل از آتش در چشمش میکشد. که حلا الله بمیل من عز وجل من نار. از این روایت حرمت به وضوح استفاده میشه که این کار حرام است. اینی که برامون مهمه این است که بگیم این صلاحیتی ندارد. روایت دیگر کلینی نقل میکنه با سند صحیح، صحیح سند است، عن معاویه بن عمار قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها. ام معاویه ابن عمار از امام بعدین فرماد مردی، یه شخصی، یه مردی از امام صادق سوال کرد درباره دارویی است که با خمر، با الکل درست شده، آیا میتونیم با این دارو سرمه بکشیم؟ امام فرمود فقال ابو عبد الله علیه السلام ما جعل الله عز وجل في حرام شفاء. این نفی موضوع، میگه شفا نیست، این درمان نیست. اون روایت اول میفرماید حرامه، این سبب علت بر جهنم رفتن است، با میل آتش در چشمش فرو میبرن. ولی روایت سومی هم شیخ طوسی با سند خودش از امام صادق نقل میکنه فی رجل اشتکا عینه، یه شخصی است که مبتلا به چشم درد شده، فنعت له بکحل یعجل بالخمر، برای او این نسخه را نوشتن، یک کحلی، یه سرمه‌ای که با خمر درست میشه. فقال هو خبیث بمنزله المیته، امام فرمود این خبیث است، مانند میته، فان کان مضطرا فلیکتحل به، مانند گوشت میته، اگر ناچار است و راهی ندارد میتونه با این سرمه بکشه و خود را درمان کند. خیلی خوب، انکتحلو به، بله اگر ناچار است سرمه بکشد، بله اگر ناچار نباشد سرمه نکشد. حکمش حکم میته است، میته فقط در حال اضطرار جا بله خوردنش جایز است. البته این روایت از نظر سند اشکال داره. یزید ابن اسحاق شعر در سند این روایت واقع شده و بله یزید توثیق نشده در کتب رجال تنها چیزی که درباره یزید آمده این است که یزید در اسناد کامل زیارات واقع شده و بنابر مبنای قبلی آقای خویی اینهایی که در اسناد کامل زیارات واقع میشن اینا موثقن. البته بعدن در آخر عمر از این مبنا رجوع کردن. خیلی خوب و اما این راجع به چشم و اما راجع به ظاهر بدن چیز، شاید کسی بگه ظاهر بدن دیگه اشکالی نداره، حرمت حالا بگو در چشم ممکنه سرایت کنه بره داخل حلق، این صحبت ها هست، ولی ظاهر بدن که صحبت سرایت نیست، صحبت ورود به داخل بدن نیست. بله، آیا میشه؟ خب عرض کردم که چون این منافعی داره به تصریح قرآن، فیهما اثم کبیر و منافع للناس، منفعت هم داره، بیاید منفعتش همین استفاده از الکل در زخم هاست، ضد عفونی کردن زخم است. خیلی خوب، ولی در عین حال روایتی هم داریم مفادش این است که در ظاهر بدن هم نباید استفاده کرد. روایت اینه، روایت که نعمان در دعایم الاسلام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه که فرمود لا یتداوا بالخمر، انسان خود را با خمر با مسکر درمان نمی کند، ولا المسکر، نه خمر و نه همه انواع مسکرات نمیتونه خود را درمان کند، ولا تمتشط النساء به، خانم ها نباید با اون شانه بزنن، شانه کنن موهاشونه با مسکر با خمر شانه نکنن، ولا تمتشط النساء به، فقد اخبرنی ابی عن جده، بله به من خبر داد پدرم از پدرش ان علی صلوات الله علیه و علی الائمه من ولده، قال حضرت امیر فرمود ان الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء، خداوند تبارک و تعالی در رجسی که حرام کرده حرام فرموده شفا قرار نداده است. از این کلمه اخیر استفاده میشه که این خانمایی که با الکل شانه میکردن به عنوان دارو، مثلا داروی موهاست، خب موها را درمان میکنه، درمان موهاست، داروی موهاست، استفاده از اون به شکل داروی موهاست، خب اینجا هم دارو هم ظاهر بدن، خب ظاهر بدن که نجس نمی، الا یا بنا قولی الا مختلفه، بعضی هم فرما الکل نجس نیست، عقیده بنده هم اینه الکل نجس نیست، حالا انشاءالله در اول جلد 4 خواهیم خوند، الکل نجس نیست، و در روایت هم داریم که فرماید که اصاب ثوبی خمرون اصلی فی قال صلی فی فان ثوب لا یسکر، پیراهن لباس مست نمیشه، یعنی اگر حرام میشه خوردنش چون سبب مستیست، حالا که به پیراهن اصابت کرده یا به بدن این مشکلی نداره چون بدن یا پیراهن مست نمیشه. خیلی خوب، پس ظاهر بدن هم الکل نجس نیست، حالا فرزن هم نجسه، نجس که به ظاهر بدن اصابت کنه مشکلی نداره، میتونه این شهر و خاص بشوره، عجله‌ای در کار نیست. پس استفاده حالا بخصوص اگر دارو باشه، اینجا به عنوان دارو خانم ها استفاده میکنن و موهاشون را با اون شانه میکنن، در عین حال امام میفرماید که شانه نکنید. بله ولاتم، بله ولاتم تشکن، فقد اخبرنی ان الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء، یعنی این شفا نیست، این درمان نیست، دارو نیست، حتی برای موهاست، حتی برای ظاهر بدن، حتی برای بیرون بدن، موهای بدن، حتی برای اونها دارو و درمان نیست، هم موضوعا منتفی هم از نظر حکم. یه روایتی داریم میگه اگر ناچار است میتونه در ظاهر بدن یا به عنوان سرمه استفاده کنه، باقی روایات روایات معتبر و صحیح السند میفرماید این کار را نکند، به شکل سرمه استفاده نکند، حالا این روایت اخیر میفرماید حتی در ظاهر بدن و برای موها استفاده نکنند، و از این ما حداقل استفاده ای که میکنیم این است که برای بدن ضرر داره. ظاهرا وقت تموم شد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اما سوال اول پرسیدن درباره دختری که دچار زگیل آلت تناسلی شده. سوال شده که آیا این زگیل تناسلی در خانم ها مصری هست یا مصری نیست؟ اگر مصری نیست با وجود این بیماری میشه ازدواج بکنن یا خیر؟ و آیا درمان قطعی داره در طب اسلامی؟
راجع به زگیل به طور کلی عرض بکنم، زگیل به طور کلی درمانهای متعددی در روایات دارد. یه دونه جو بگیرید دور زگیل بچرخونید، بعد او را در تنور بندازید، یا مثلا برید زیر نهادان دفن کنید، اگر سبز شد زگیل برطرف میشه. یه سری درمانهای به این شکل است، ولی درمانهای دیگری هم وجود داره برای زگیل. یکیش و مشاهده که مؤثر است اینه، چوب نخود، چوبی که در نخود هست بگیرن و سرش را گداخته کنن، را آتش بذارن. سرش که گداخته شد، سر این چوب اگر گداخته بشه، بذارن روی زگیل، زگیل میسوزه، در دم نداره، میسوزه و از بین میره و دیگه عود نمی کنه، دوباره رشد نمی کنه. درمان دیگرش هم شیر انجیر است. انجیری که میکنند یا برگ انجیری که میکنند، یه قطره شیری ازش خارج میشه، این برای زگیل مؤثر و مفید. البته اگر زگیل داخل مثلا واژن و مشکل دارد، میشه با همین تزریق آب انجیر، شیر انجیر مشکلش برطرف کرد. درمان دیگرش هم خرفه است. خرفه اگر روی زگیل مرتب بمالن، زگیل برطرف میشه. اگر داخل بدن قرار داده، حالا آب خرفه شاید بی تأثیر نیست. حالا این مشکلی نداره و زگیل هم اگر هم در بعد واژن باشه، مانع ازدواج هم نخواهد بود. و اما سرایتش، زگیل به نظر میرسه که مصری نیست. حالا خیلی وقت انسان دست میده به افرادی که زگیل دارن، منتقل نمیشه. ولی اگر غیر اصولی، بعضی ها میرن زگیل را میکنن یا میسوزنن، اگر این زگیل را غیر اصولی برطرف میشه، در بدن پخش میشه، زیاد میشه، به جای یک زگیل 100 تا زگیل در میاد و این شکل سرایت داره، نه اینکه از شخصی به شخص دیگر منتقل بشه. زگیل، زگیل میگن اگر آب روی گربه بریزی مبتلا به زگیل میشه.
سوال دیگه ای که پرسیدند، سوال شده که علت به وجود اومدن بیماری باد فتق چیه و درمانش رو هم بیان بفرمایید.
بله، راجع به باد فتق، بله، علتش شاید علل متعددی داره. یکی از عللش خوردن ماهی با تخم مرغ است، اینی که در روایت اومده. یکی هم طول دادن، زیاد نشستن در دستشویی است. حالا علل دیگری هم داره، مثلا کسی از یه جای ارتفاعی بپره، ممکنه مبتلا به فتق بشه. بله، و اینایی که مبتلا به یبوست مزاج هستن، این خیلی اگر با فشار، بله، مدفوع خارج بشه، این فشارهای مداوم شاید به دنبال او مبتلا به فتق است. بار سنگین انسان ورداره، بعید نیست مبتلا به فتق بشه. و علاوه بر اینها، از کلمه باد، باد فتق هم استفاده میشه که این باد نفخ معده و باد روده و معده بعید نیست اگر زیاد باشه این مشکل را به وجود میاره. البته بعضی ها ژنتیکی این استعداد را و این بله این را زمینه این فتق را دارن، ببینیم که از کوچیکی این مشکل پیدا میکنن. خیلی خوب، این راجع به باد فتق. و اما درمانش یه داروی داریم به نام داروی فتق است.
و اما سوال آخر درباره کیستی که در خانم ها به وجود میاد پرسیده شده و درمانش رو هم بفرمایید.
راجع به کیستی که در خانم ها به وجود میاد، این علتش بله علتش از خون هست، علتش از خون و آلودگی خون و بیشتر این مشکلات خانم هاست معلول عدم زایمان و بچه نیاوردن است. اگر خانم ها به طور مداوم و مستمر بچه بیارن، اینا مبتلا به هیچ بیماری نمیشن، کل بیماری ها مبتلا نخواهند شد. و بله چون بالاخره این تخمدان ها و رحم فعال میشه و خون به مقدار زائد به او پمپاژ میشه، برای اینکه این کار و این وظیفه، وظیفه بارداری و بچه‌داری انجام بده، هورمون تولید میشه. سینه ها هم همینجور، اگر این استفاده بشه و از او استفاده بشه و در بارداری و بچه‌داری استفاده بشه، مصرف بشه در این راه، آسیب نمیزنه. ولی اگر مصرف نشد آسیب خواهد زد. این سبب ابتلا به توده های سینه، ابتلا به کیست تخمدان و میوم و فیبروم و امثال این مشکلات. درمانش هم تباشیر هندی با داروی ترکیبی اسخر، اینا باید بجوشونن و در آب پزشک بنشینن.